سرخطی مهمترین خبرها، نگرانی مادر یکی از گمانبران حمله به تالار کراک سیتی هال. چرا هیکل تراشی در تاجیکستان شغل کم درآمد است؟ و اسرائیل خبر داد که فرمانده دیگری حزب الله را کشته است. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 9 اکتبر است. خانواده دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبرانی حمله مرگبار به تالار کراک سیتی هال مسکو، از آن نگرانند که با گذشت بیشتر از 6 ماه از بازداشت او درباره حال و احوالش چیزی نمیدانند. گلرکت میرزایف و مادر دلیرجان در صحبت به رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواهد حداقل یک بار با او صحبت داشته باشد. لیکن ما را نمیبونند که گپ زنیم، کسی هم نزد ما نیامده است و درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدانیم به کجا مراجعه کنیم، افسود او. گلرکت میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات های روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان خبردار شود. قبلا نیز خانواده بعضی بازداشته‌ها گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراک سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمانی صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبه و سوال ها مانده است. با گفته سازمان های حامی حقوق، اعترافی آنها تحت شکنجه های بی‌رحمانه به دست آمده است و هنگام بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. ارتش اسرائیل روز 8 اکتبر اعلام کرد که سهیل حسینی فرمانده دیگری بلندپایه حزب الله را در لبنان کشته است. وی مسئول حمل و نقل و بودجه گروه بود. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی است، زیر حمایت ایران است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. نظامیان اسرائیل گفتند که سهیل حسینی در یک حمله هدفمند روز 7 اکتبر کشته شد. در اظهارات ارتش اسرائیل گفته شده است که او در انتقال اسلحه بین ایران و حزب الله نقش مهم داشت. به اطلاع منبع، سهیل حسینی عضو شورای جهاد، شاخه عالی نظام حزب الله بود. گروه حزب الله هنوز خبر را تصدیق یا انکار نکرده است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یک روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواست است که نوار بدرفتاری ماموران میلیسه با او تحقیق شود. بهادر حسنوف در ماه سپتامبر امسال با گمان اوباشی و تحقیر بازداشت شده، حدود $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. خودش روز 7 اکتبر گفت که مرا در نزد خانه‌مون گرفته تا شعبه کارهای داخلی در داخل ماشین لاتوکوب و تحقیر کردند. و ادعا دارد که نوار کامل لاتوکوبش در اختیار شعبه امور داخلی سمرقند است. بعد از مراجعت او به نماینده دادگاه، پارچه از نوار را به او دادند. حالا طلب دارد که نوار پورا پیشکش و تحقیق در این زمینه شروع گردد. بلاگر پارچه از نوار را در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز گذاشته است، ولی با سپری شدن قریب یک هفته هنوز واکنشی رسمی نیست. پلیس ولایت سمرقند پیشتر گفته بود که بهادر حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات مردم را بازتاب داده از مقامات حل آن را می‌خواست. مقامات آمریکا از 8 زاده تاجیکستان که در ماه ایون امسال با گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی دستگیر شده بودند، 3 نفر را به تاجیکستان روسیه برگرداند. CBS نیوز روز 6 اکتبر با تکیه به منابعش خبر داد که 4 شهروند دیگر تاجیکستان در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند و منتظر اخراج از ایالات متحده. احتمال آنها را در هفته‌های نزدیک پس گردانند. تنها یکی از بازداشته‌ها تا حال منتظر بررسی پرونده‌اش بوده است. 8 زاده تاجیکستان روز 8 ایون در پی عملیات مشترک در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. منابع امنیتی آمریکا در اول آنها را با ارتباط به گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی گمانبر دانسته بودند، اما دیرتر با پایمالی قاعده‌های مهاجرت عیب‌دار کردند. با گذشت 4 ماه هویت بازداشته‌ها آشکار نشده است. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 9 اکتبر فرا می‌گیرد.
روز 9 اکتبر سال 892 در دهه شیرآباد ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان امروزه ابو عیسی محمد ترمیزی درگذشت که از دانشمندان بزرگ اسلام و گردآورنده حدیث و فقیه فارس و تاجیک دانسته می شود. باور می رود که این زاده ترمیز و شاگرد امام بخاری 68 سال عمر دیده تصنیف حدیث ها را موافق موضوع به انجام رسانیده است. الجامع و کتاب التاریخ از معروفترین اثرهای او به شمار می رود. مقبره امام ترمیزی در شیرآباد زیارتگاه مسلمانان بوده، مسجد مرکزی دوشنبه به نام او گذاشته شده است. 9 اکتبر سال 1877 زادروز عبدالواحد منظیم از معارف پروران نسل اول بخارا می باشد. منظیم همگی 57 سال عمر دید و رسالتش را در تبلیغ علم و معارف زمانوی تعلیم سواد برای قشر وسیع بی‌بزاعت بخارا می دید. او سال 1908 در کنار دیگر همفکران از جمله صدر دین عینی در حوله خود اولین مکتب اصول نو یا جدیدیه را باز کرد. این مکتب که تنها یک سال کار کرد توانست در ذهن سنتگرای امارت بخارا انقلاب فکری ایجاد کند. شروع از سال 1969 هر سال 9 اکتبر چون روز پوچت تجلیل می شود. سازمان ملل متحد می گوید این سنه به خاطر مساعدت در پیشرفت کار ارسال نامه و مراسلات ایجاد شده است. در سراسر جهان بیش از 5 میلیون نفر در ساحه پوچت کار می کنند که با ارسال نامه و پول دارو و تحفه ها به کنج و کنار عالم سهم خود را در ارتباط میان انسان ها می گذارند.
صبح امروز در بانکهای تاجیکستان 1000 روبل روسی 110 تومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 تومانی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیت باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است. در این باره دو منبع از ناتو، پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند. آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است. بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد. نشست گروه رامشتاین، گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تأخیر گذاشت. این طوفان دوم عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا، خبرگزاری رسمی فلسطین، روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک عائله هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. گلرکت میرزایف و مادری دلیرجان میرزایف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم، افزود او. گلرکت میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان میرزایف خبردار شود. خانواده بعضی شده ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساسا زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان های حامی حقوق، اعترافی آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگام بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. و حالا یک خبری ورزشی، اشتراک پهلوانان تاجیک در ابو دبی گرند سلام 2024 در این مسابقه که بار نهم با مقام گرند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکار از 32 کشوری 4 قطعه عالم نامزد شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سخنگوی سروزیر ارمنستان گفت در جریان دیدار نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در مسکو توافق شده است که نیروهای روسیه پازگاه ها یا نقطه های مرزی ایران و ارمنستان را ترک کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. نزلی بگسریان روز 8 اکتبر گفت از آغاز سال 2025 نیروهای روسی نظارت پازگاه های مرزی را با ایران به سرحدبان های ارمند خواهند سپرد. نیروهای نظامی روسیه از سال 1992 در پازگاه های مرزی ارمنستان با ایران جابجا شدند. آنها در ماه آوگوست امسال نیز طبق سازش یک پایگاه هوایی را در نزدیکی اروان به نیروهای ارمنی واگذار کرده بودند. ارمنستان بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهی با آذربایجان در سال 2020 هم پیمان اساسیش روسیه را به حمایت ناکافی از اروان متهم کرد. طی 2 سال گذشته ارمنستان رابطه های خود را با غرب بهبود بخشید و صدها نیروی آمریکایی و اروپایی در این کشور جابجا شدند، موضوعی که واکنش تندی روسیه را در پی داشت. با وجود سردی رابطه های سیاسی، دو کشور رابطه های تجارتی گسترده ای دارند و ولادیمیر پوتین در ملاقات روز 8 اکتبر با نیکول پاشینیان در مسکو گفت پارسال داد و گرفت تجارتی دو کشور 7 میلیارد و 400 میلیون دلار بود و این رقم تنها در نیمه اول سال جاری 2.5 برابر شد و از 8 میلیارد و 300 میلیون دلار گذشت. او اظهار امید کرد که تجارت دو جانبه روسیه و ارمنستان تا پایان امسال به 14 تا 16 میلیارد دلار برسد. در این میان و اگن خچاتوریان رئیس جمهور ارمنستان روز 8 اکتبر در گفتگو با خبرگزاری ریترز اظهار امیدواری کرد که تا آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در باکو آذربایجان و ارمنستان توافق نامه صلح امضا کنند. این کنفرانس 11 نوامبر در باکو برگزار خواهد شد. واگن خچاتوریان همچنین عملکرد ترکیه را به عنوان بزرگترین همپیمان جمهوری آذربایجان در موضوع صلح باکو و اروان سازنده خواند و گفت با انقره نیز سازش برای عبور شهروندان کشورهای سیوم از مرزهای دو کشور انجام شده است.
همین کافی نیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافی نیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی.
گشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بی گفتار نوشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بی گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلامت یک سلامت همین کافی است تو را صد بار همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین هر رنگ است اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافیست فدای یک کلام همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلام من
سلام شنوندگان ارجمند من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است در این باره دو منبع از ناتو پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد نشست گروه رامشتاین گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تأخیر گذاشت. این طوفان دومی عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا خبرگزاری رسمی فلسطین روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک آیله هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. گلرکت میرزایف و مادری دلیرجان میرزایف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم. افزود او. گلرکت میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان میرزایف خبردار شود. خانواده بعضی بازداشته‌ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان‌های حامی حقوق اعتراف آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگام بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. و حالا یک خبری ورزشی، اشتراک پهلوانان تاجیک در ابودبی گرند سلام 2024. در این مسابقه که بار نهم با مقام گرند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکر از 32 کشوری 4 قطعه عالم نامزد شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 6 ورزشکر داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آرام عزتوف برادری بهرام نویتزاده رئیس سابق و زندانی شهر کلاب شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای اویلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت های او هیچ ربط ندارد. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. بهرام نویتزاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را به اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سالی 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد. 20 سال در روسیه عذاب کشیده آن را بازسازی کردم. اینها دعوا دارند که خانه با پولی دوزی ساخته شده است. هیچ دلیل نیست. در یگان حجت خانه نام بهرام نیست، گفت آرام عزتوف روزی 8 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارند. شرح مقامات در کلاب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبل نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار دادگاه درباره مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می‌آورند. بهرام نویتزاده در ماه می سال 2019 رئیس شهر کلاب تعیین شد. از آن پیش رئیس شهر استرافشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. نام نویتزاده در ماه فوریه سال 2020 زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. از انگشت شمار رئیسان شهر و ناحیه‌های تاجیکستان است که در زمان سری کار بودنش دستگیر و زندانی شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ در شهر ابوظبی امارات متحده عربی اشتراک خواهند کرد. روز 10 اکتبر بازی های جوابی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که از 11 تا 13 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه که بار نهم با مقام گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ دایر می گردد، تا حالا بیش از 230 ورزشکار از 32 کشور نام‌نویس شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 6 ورزشگر، عابد جیبوف در وزن 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده و امید جان رجبوف هر دو در وزن 90 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی به جز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای مدال طلا 5000 یورو، برای مدال نقره 3000 یورو، و برای مدال برنزی 1,500 یورو تقدیم می‌گردد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در رده‌بندی جهانی جودا صاحب امتیازها می‌شوند. خبری دیگر، روز 10 اکتبر بازی‌های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار می‌شوند. بازی میان دسته‌های ریگر تتز تورسون‌زاده و استقلال دوشنبه در ورزشگاه تلکو آرنا شهر تورسون‌زاده دایر می‌گردد. بازی روشنی کلوب با خوجند شهر خوجند در ورزشگاه کلوب آرنا شهر کلوب صورت می‌گیرد. هر دو بازی ساعت 17:30 دقیقه آغاز می‌یابد. دسته استقلال در بازی اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم ریگر تدس با حساب 0-2 شکست خورده بود. بازی اولی نیمه نهایی میان دسته میزبان خوجند شهر خوجند و روشن کلوب با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. به این ترتیب از روی نتایج بازی های دوم دور نیمه نهایی دو تیم اشتراک کننده بازی نهایی جام تاجیکستان 2024 معین خواهد شد. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهری استرافشان دایر می‌گردد. مبلغ جایزه‌ای مسابقه 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب 60,000 سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده 40,000 سومانی تقدیم می‌گردد. دسته استقلال که سال گذشته در بازی نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب تیم روشن را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 4-2 شکست داد، بار دهم جام ملی را صاحب شد. باید گفت که مسابقات برای جام تاجیکستان بار 33 صورت گرفته است. استقلال 14 مرتبه با فینال جام تاجیکستان راه یافته، از همه بیشتر 10 بار جام ملی را به دست آورده است.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده، آخه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده. آدم ها دنیا پر از جفا شده، آخه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده. آچه پتشون بودم قسمای بر درو، وای بیزار شدون زشبای بی درو. آچه پتشون بودم قسمای بر درو، وای بیزار شدون زشبای بی درو. جاده ها خیره شدن از غمی رفایه من، بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها دنیا پر از
حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در پیش چشم مردم و در داخل مسجد افواشی بود یا نقار یا ضربه از پیش سازمان داده شده. در همین حمله که روز 11 سپتامبر صورت گرفت، سید مکرم عبدالقادرزاده زخمی شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حمله را افواشی نامید و گفت یک جوان برای این کار این عمل دستگیر شده است. از آن روز تا حالا درباره این حادثه چیزی نگفتند و از این رو حدس و گمان درباره سبب‌های حمله در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد است. صحبت امروز در گپی آزاد در همین بار است و مهمانان ما عزت الله ددبایف مفتش سابق ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته شهر دوشنبه و امرالله نظام فعال مدنی و از مخالفان حکومت تاجیکستان. سلام مهمانان گرامی و درود به شما بینندگان ارجمند. نخست از شما عزت الله ددبایف که در اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته کار کرده تجربه دارید، میخواستم پرسم که آیا حمله با کارد به مفتی جمهوری در پیش چشم مردم در داخل مسجدی پر از آدم میتواند افباشی باشد؟
اولا السلام علیکم کماندان رادیو آزادی، بینندگان رادیو آزادی، مخلصان. پیش از همه وقتی که جنایت صادر میشد، وقت زمانی جنایت صادر شدن، جای محیطی صادر شوی جنایت در نظر گرفته شود. از سببی که جنایت در مسجدی که همون نماز جمعه بود همونجا صادر شد، بسیار مردم اهالی در آنجا نماز گزار بود، برای همون این رو همچون بندوبست قسمی دوی ماده 237 جنایت اوباشی بندوبست کرده شدگی، شاید وقتی که شخص جنایت رو صادر کرد، هجوم کرد، پیش از هجوم کردن شاید اول دشنام کرد که جامعه یا مردم دقتش جلب کرد، برای همون در اینجا بندوبست به ماده 237 شدگی با درجه ضرر در کدام قسمت رسانیده شده است باید به اعتبار گرفته شود که در اینجا سویقست هم مثال زم کرده می شد به این جنایت. بعد بازی با احساسات دینی مردم، یعنی که در مسجد، در جامعه، در بین مسجد صادر شد همین حادثه، اکثر 99% مردمی تاجیک که دیندار، دین اسلام، پیرو دین اسلام هستند و احساسات دینی آنها که یعنی بازی کردن که ضرر رسانیدن هم روحان هم معنوی، شبیه قهر و غضبی هم مردم دیندار را بیارن.
و امرالله نظام، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا واقعا این یک عملی افباشی بود؟
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی، اکای میرزانبی و دیگر همکارانتان، و سلام به این همصحبت همان اکای ددبایف، عزت الله ددبایف و بینندگان گرامی. من فکر میکنم که پیش از این شاید این فرضیه هایی که همصحبت ما این جناب ددبایف مطرح کردن شاید هم جای داشته باشند، اما با توجه به آن که از روزی که جناب سید مکرم عبدالقادرزاده همچون رئیس مرکز اسلامی و یا اینکه رئیس شورای مرکز اسلامی در تاجیکستان تعیین شد، این تعیینات یک نوع تعیینات مفت به منصب مفتی رسیدن بود. چون وقت مفتی پیشینه و یا اینکه سابق رئیس شورای علمای مرکز اسلامی از دنیا گذشتند، کاندیدات ها و یا اینکه نامزدها خیلی زیاد بودن، از جمله ایشانی سید جان بودن، حاجی میرزا بودن و دیگران. اما یک باره از داخل حکومت سید مکرم عبدالقادرزاده رو به اینجا تله داده آوردن و یا اینکه کشانده آوردن، این هم کاری خود حکومت بود و از روزهای اول در کنار جناب عبدالقادرزاده دست کم دو نفر از کارمندان مقامات همچون محافظ به صورت غیر رسمی حضور داشتند. یکی اشان هم دستیارشان و دیگری هم راننده ایشان بود. من یاد دارم روزهای اولی که جناب عبدالقادرزاده به این مسند تعیین شدند، ما همراه یکی از کارمندان از رادیو امروز، از گزیته امروز وقتی برای مصاحبه رفتیم، تمام بدن ما را تلاشی کردند. بعد اجازه دادن که رفته با ایشان صحبت کنیم و این تا امروز بود. جناب عبدالقادرزاده آدمی خود حکومت، در بدن حکومت کار میکرد، پیش از این در دستگاه رئیس جمهوری و سپس در کمیته دین و از کمیته دین و یا اینکه از یکی از نهادهای وابسته به حکومت این را کشانده آوردن به گفته به مرکز شورای مرکز اسلامی و یا اینکه صدارت شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان. از اینجا من فکر میکنم که پیش از اون که این یکی از یک عملی اوغوشی باشد، یک عملی طرح‌ریزی شده از جانب خود مقامات است، نه اینکه کسی دیگر. چون در شرایطی که ما داریم خیلی هم حکومت توانسته که واقعا جرأت مردم را و یا اینکه جسارت مردم را از اونها بگیرد.
برای حکومت چی ضرورت بود که این کار انجام دهد؟
من فکر میکنم که در وقتهای آخر جناب عبدالقادر زاده، چون که بعد از آن که برادرشان و یا اینکه برادرزاده اشان در دستگاه رئیس جمهوری تعیین شدن، یعنی چند روز پیش، یکی از نزدیکان عبدالقادر زاده همچون رئیس همچون سردار بخش کمیته تنظیم و عنانه در دستگاه پرزیدنت تاجیکستان انتخاب شدند. این هم میتواند که یکی از عامل ها باشد که برادرزاده خودشان به احتمال زیاد خواستند که یک نوع بعد از این همه خاموشی هایی که در واقع در چند وقت اخیر مطرح نبودند، جنابی عبدالقادرزاده در رسانه ها چندان مطرح نبودند، یعنی مطرح به این معنا که در سرخط اخبار حضور نداشتند. به خاطر اینکه کشاندن اسم برادرشان در سرخط رسانه ها و باز یک بار دیگر توجه مردم را به این قضیه جلب کردن، می تواند که حداقل کاری خودی برادرشان باشد، با اینکه همون نزدیک پیوندانشون که تازه در دستگاه رئیس جمهوری انتخاب شدند.
چرا مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات پرونده به قبل آنها اوباشی که پرونده ساده است نمیگویند، پنهان میدارند؟ چرا این شمانی دارد؟
یک چند نمود فرضی هستند. اساس شگیریم، اگر اساس مناقشه داخلی میانه دایره های دینی بودم، یکون دویون بازی با احساس دینی، یعنی بعد فکری مردم دیگه طرف سیناریا و صحنه کوکر در رژیم برای سختر کردنی، یعنی که ایمومی اساسی رو لطکوب کردن یا زدن، ترس دادن، دیگر همون ایموم خطیبو در حالت ترس قرار میگیرن.
تشکر. جناب امرالله نظام، شما به همین سوال چی نظر دارین؟ یعنی چرا مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات پرونده به قبل آنها اوباشی که پرونده ساده است نمیگویند، پنهان میدارند؟ چرا اینجا چه انگیزه ای جای دارد؟ مرحمه.
فکر میکنم پیش از همه نمیخواهند که همون عامل حمله که یکی از افرادی نزدیک به خودشون هست، خاگوموشته رسمی، خاگوموشته و یا اینکه یکی از کارمندان خود مقامات هست، نمیخواهم فاش کنم. چون من از تجربه خودم میگویم، من سال 2011 وقتی کمیته دین برای مصاحبه گرفتم با سابق رئیس کمیته دین رفته بودم، پشتی در انتظار، در انتظاری من رو متهم کردن که گویا زمین آنقدر سخت کوفتم که تمام همسایه ها رو ناراحت کرده و همه ترتیبات جمعیتی رو ویران کردم و با همین من رو همچون اوباش رسمن از جانب سود معرفی کردن که این یک اوباش، یک ژورنالیست اوباش، به خاطر خلل دار کردن ترتیبات جمعیتی و کمیته دین حاضر شده فلان و فلان و فلان. حالا وقتی در داخل مسجد و شخصی رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان حمله می شود و آن حملگر هم به قوله می گوید که گوشت می برم و اون را آشکار نمیکنن، طبیعی است که این عملی طرح‌ریزی شده خود مقامات تاجیکستان می باشد.
و همین حالا یک سوال دیگر، به نظر شما حمله یک جوان در بین مردم، همونی که شما حالا اشاره کردین، به یک روحانی بلند مرتبه در تاجیکستان مثل حمله یک مرگ طلب یا فرد از جان بیزار و یا افراطی نیست؟ این در وابسته به این مسئله چه میگه شما؟
ما اگر هم مرگ مرد و یا اینکه فرد مرگ طلب در اونجا حضور می داشت، هیچ وقت پیش از آن که توجه مردم را به خودش جلب کند و خطاب به رئیس مرکز اسلامی بگوید که من گوشت را می برم و یا اینکه فلان میکنم و یا اینکه حمله کند، در حال وارد عمل می شود و طرف مقابل را از پا می افتوند. اما این یک ضربه خیلی هم پیش از اون که ضربه جسمانی باشد، یک ضربه روانی به جناب عبدالقادرزاده وارد کردند. این خود ترس دادن خود رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان می باشد. چون فکر میکنم که در کدام یک موضوع گپ آنها با هم نپخته است. همان طوره که ایشان نوردین جان با یک صحبتی کوتاهی که با همین جناب بود و بعدتر مقامات وارد شدن مسجد تورجانزاده ها را بستن، در حال همه را طرف را متهم کردن و گفتن که این شیعه است، این دیگر و این دیگر این دیگر. اما حالا وقت حمله می شود، حمله فیزیکی می شود و گفتیم مقامات قدرتی مقامات انتظامی تاجیکستان، وقت حمله فیزیکی به یا اینکه علیه رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان انجام میدهند و با گذشت 20 روز طرف را آشکار نمیکنند، این طبیعی است که دست خود مقامات است، نه کسی دیگر.
و اگر هم کسی کدوم دلیل میگه که این دست خود مقامات است، دلیل چی است؟ مگر برای مقامات یک نفر میان رفت کردن ضرور بود برای بازداشت یا که از وظیفه بیرون کردن مفتی جمهوری؟
من فکر نمیکنم که در حال حاضر مقامات به این نتیجه رسیده باشن که بخواهن رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان را از وظیفه بیرون اندازن و یا اینکه از وظیفه برکنار کنن. تنها این همچون یک پیام و یک هشدار به خاطر اون بود که از دایره ای که مقامات برای آنها ترسیم کرده اند نباید پا خارج بگذارند.
تشکر. و جناب دادابایف،
در آنجا پیش از همه کامره های نظارتی هست در مسجد شده است و حرکت شخص رو پیش از صادر کردن جنایت باید در نظر گیریم، چگونه نزدیک شد، چگونه حمله کرد. از همون حرکت های او بها داده می شود که آیا آن چگونه مقصد داشت. برای همین وقتی که ثبت و دیگر فکت ها رو چی به روزنامه نگاران چی به همه پیشنهاد نمی کند مقامات حفظ حقوق، این شبهه ها رو در چی بین روزنامه نگاران، چی در بین جامعه شهروندی، چی در بین فعالان، چی در بین دینداران می برد. نو اساس گیریم اگر شخصی که گویم که مقصدی حمله داشت یا یکون گروه های بین المللی تروریستی و اعضا باشد و همین کردار را صادر نموده باشد، و از روی فکر من که همین در همین بخش ها فعالیت کردم، این گونه عمل نمیکرد.
بس چگونه مثلا عمل میکرد؟ چگونه؟
وقتی که انسان مقصدی که
با
گروه های بین المللی تروریستی هست، اعضا هست، شامل هست و او باید بخش و او تکتیک های هجوم رو میامیزاند و وای میداند که در نبال که در دنیا اگر گیرمگر این یکم حدیثه نیست که اگر یکم حرکت تروریستی اگر همیشه عمل رو صادر کنند بگر و حتما خود رو میتر کنند یا در مسجد کلیسا ها روح دادگی این حادثه نو ایخیر نیست که رفته حجومی تنبتن بزراند. این اوجه همینجاش چی بگم نمیچسبدیم.
زمانی که شما در همین ساحه کار میکردید و همین گونه حادثه های به این مانند رخ میداد و شما آشکار نمیکردید، چی معنا داشت؟ برای چی آشکار کردن نمیشد؟
سبب آشکار نکردن با خواهش خودی جبدیده هم همین صورت نگیرد. اگر جبدیده داند که در همین نزاع یکان آدمی نزدیک یا برای آبروی منبعده او لطمه میزند و با خواهش خود در رفت تفتیش ها پیشنهاد هم میکند که همین را به جامعه شرح ندهند، یا دویم حالتی هست که اگر در پشت همین گروه های بین المللی تروریستی یا دیگر حرکت ها استادگی باشد برای آشکار کردن دیگر شاخه های همین شخصانی که همین رو پیشنهاد کردن به شخص صادر نموده برای همون هم برای همچون سیری تفتیشاتی رو اشکار نکردن تا انجام تفتیشات همون رو همچون سیرا نگاه میدونن.
ببینید اینجا و اونجا در شبکه اجتماعی میخونیم که حمله به مفتی فرمایشی است و مقامات نمیخوان آشکار شود که در داخل کشور افرادگرایی اسلامی تا به این حد شدت گرفته است. امرالله نظام، نظری شما در رابطه به این مسئله چی است؟
من تا جایی که معلومات دارم، یعنی چون چند سال شده در داخل تاجیکستان هستم، تا جایی که معلومات دارم این افرادگرایی دینی که حکومت تبلیغ میکند یک نوع به خاطر مبلغ ستانیدن از دیگر کشورها و سازمانهای جهانی است، نه اینکه در واقع در داخل تاجیکستان ما اینقدر افرادگرایی دینی شکل گرفته باشد و تا این حد فعالیت های آنها پیش رفته باشد که بتوانند آزادانه در بین جامعه و در مرکز پایتخت در داخل مسجد به مفتی و یا اینکه رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان حمله ور شوند. این رو من بعید می دانم. اما در خارج و خصوص در کشورهای اروپایی یک نوع پدیده های دیگری، نه افرادگرایی بلکه پدیده های دیگری که اون را می توان به نوع ربط داد بین مهاجرانی که در کشورهای اروپایی حضور دارند، به خصوص آنهایی که از دین بخبرند، آنهایی که تازه وقتی در غربت آمده اند و از مجبوری به خاطر تخلیه تمام همون ناراحتی هایی که دارن رو به مسجد میارن و یا اینکه رو به دین میارن و به خدا نزدیک میشوند. در همین شرایط آنها در خیلی وقت هم متاسفانه گرفتاری یک گروه های علاهیده و یا اینکه گروه های افراطی میشوند. این هم آمارهای رسمی هم نشان میدهند که اکثر کسانی که در گروه های افراطی از تاجیکستان پیوسته اند مهاجر بودند.
تشکر. جناب دادابوی، شما این حرفای امرالله را تصدیق میکنید؟
وقتی که انسان بیکاری، سطحی، زندگی مشکل رو به دین میارن، لیکن از جهتی تروریسم، خصوصیت تروریستی داشتنی همین کردار ها را گرنگر و از همین حالت در تاجیکستان 90% حادثه‌هایی که در روی دنیا تراکتوری که صادر می شود از جانب شخصان صادر می شود که آنها زاده‌ی دیگر دولت هستند و در دیگر دولت صادر می کنند. آنها همینجا باید ایواز نکرد. اکثریتش در 10% در منطقه خوبی همون شخص تولد شد با وای رسید در همون جا صادر می کنند. برای همون وضعی رادیکالی دینی در تاجیکستان گیریم، اگر تاجیکستان بسیارتر که من کار کرده هستم اکثر مردم طرزی دینی دنیاوی رو میپندارد، یعنی که نبلکی سخت دینداری رو در حالت میانه هم دین رو اعتراف میکند هم جامعه تمدنی پیشرفته رو، برای آنکه خصلت مردمی، منتالیتی مردمی تاجیک چنین است.
ببینید، مخالفان سید مکرم عبدالقادرزاده و شورای علمای تاجیکستان را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجد ها و لباس مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده، بعضی از گروه های افرادگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نمودند. جوانی که حمله کرد آیا میتواند از زمره چنین افراد باشد؟ امرالله نظام، شما چه نظر دارید؟
شرایطی که در حال حاضر در تاجیکستان حکم فرماست نسبت به شرایط سالهای 2014-2015 که اوج سرکوب دینگرایی در تاجیکستان دانسته می شود هست. به همین خاطر اگر هم کسی جرأت می کرد که شورای اسلامی و یا اینکه شورای علمای مرکز اسلامی را زیر باری به خاطر ساکت بودن و خاموش بودنشان در مسائل دینی و خصوص مسائل رشته روشونه که مود ده ها هزار مردم را میقپیدن رشته روشونه میتراشیدن و یا اینکه سطر کنان و یا اینکه دیگر برنامه‌هایی که داشتن علیه هم زنان و هم مردان. در اون زمان شرایط خیلی هم آسان‌تر و امکانات فراهم‌تر بود برای حمله کردن بالای خودی. رئیس مرکز اسلامی و دیگر هم همصفانشان. اما در شرایط حاضر آنقدر نه حکومت فشار رو به اندازه سال 2013، 2014، 2015 بالای دین داران زیاد کرده است و نه جرأت و جسارت مردم هم در داخل مثل اون سال هاست. به همین خاطر این را من بعید می دانم که به خاطر سرکوب و یا اینکه فشار آوردن بالای دین داران و خاموش استادن رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان و یا اینکه در مجموع شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بالای یکی از آنها حمله صورت گرفته باشد.
اون طرزی که امرالله گفتن، شما به این حرف راضی هستید؟
من به این حرف قسمان راضی هستم، قسمان. نو فکتو ولی فکتو دلیل رو میورم که این یک سیناریه که برای سختر کردن رژیم و معین کردن همه که حادثه می سوزن و معین میکنی همون بعد به طرف همین رسانه ها سر میتی آدمایی که همون ریشوشان و تبوشتگی قهر دهن غضب دهن همون ها کمنت می نویسن معین میکنی این خیلی آدمایی بعدا بازی با احساسات دیندار و کسی که سخت دین داده شده رادیکالی شده است و اوید همون عبدالقادر سید مکرم عبدالقادر زاده آدم خوب بود بعد بود فکرش می نویسد و معاین میکنی بعد مناقشه داخلی میان دایره های دینی یعنی که و یا جوش به دیگر آدمی که شاید یک کاندیدات تیار کرده هم که باید بزرد. من هم خیلی میفهمم.
ببینید سید مکرم عبدالقادر زاده 14 سال آخر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. وی در طول کارش بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن کرد و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت کرده بود. می توان گفت که گروه های افراطی خواستند قصد جانی او کنند. جناب امرالله شما چه میگوید؟
من به این نظرم که اگر گروه های افراطی می خواستند و یا اینکه بخواهند که بالای رئیس مرکز شورای اسلامی حمله کنند، آنها خیلی هم راه ها و امکانات زیادی دارند که بدون سر و صدا جناب سید مکرم را از زندگی محروم کنند. چون جناب سید مکرم طور گفته می شود در رسانه ها خیلی هم در جاها و یا اینکه توی معرکه ها می روید می تونن که با یک پیاله آب و یا اینکه راه های دیگر را از میان ببرن. ایشان سید مکرم و یا اینکه جناب سید مکرم عبدالقادر زاده یکی از چهره های مطرح است در تاجیکستان. با وجود آن که همچون رئیس مرکز اسلامی هست و یک شخصی جمعیتی و یا اینکه یک شخصی جامعه می باشد. توی می رود، معرکه می رود. از ده ها راه می توانند که بالای اون ضرر خودشان را برسانند. نه اینکه در مسجد در بین مردم آمده با یک هیاهو اون رو بترسانند. این فکره که میگوین که اگر درست است که جناب سید مکرم عبدالقادر زاده بارها به طرفداری از حکومت تاجیکستان موضع گرفت است و حالا هم در همان موضع پایدار هست و علیه دیگر گروه ها چیز گروه های سیاسی باشد و یا اینکه چه گروه های سلاح بدست و یا اینکه چه گروه های افراطی موضع میگیرد و این موضع گیری هاش هم تا جای همه درک میکنند. از یک طرف مسئولیت و از یک طرف دینداری و وطن‌دوستی او را به نمایش می‌گذارد.
بیاید به سوال بعدی گذاریم. آیا سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی و دعوت به پاسخ به اصطلاح دندان شکن و تعرض به ستر و حجاب طوری میگویند خواهران نیز اینجا نقشه داشته باشد؟ از دور نشسته ده ها نفر مردم را به پاسخ دادن دعوت میکنند، این چه تأثیری داشته میتواند؟ جناب دادبایف نظر شما چی است؟
این هم یکی از فرضیه ها شده میتوند برای آنکه در قشری 99% مردم جمهوری تاجیکستان دیندار هستند و
رئیسی کمیته دین بودن یکی از دویون شاخه هست که بر جامعه تاثیر رسانده میتوند این شخصیت رو و بنابر همین این فرضیه رو نیز سنجیده میبرویم.
خواهران ما در واقع در چند سال اخیر مظلوم قرار گرفتند و در بین اونها کسانی که در حمایت از اونها به پا فستند کم نبودند و خصوص کسانی که قلم گرفتن از اونها حمایت کردند این افراد کم نبودند. اما در واقع من بعید میدونم که کسی در داخل تاجیکستان این جرأت را پیدا کرده باشد که سید مکرم عبدالقادرزاده را به خاطر خاموش بودنش موردی حمله قرار داده باشد. حالانکه سید مکرم عبدالقادرزاده در این مسئله به گفت بیگناه بود. گناه اساسی را کمیته دین انجام داد. و اون هم رهبری کمیته دین و یا اینکه رئیس کمیته دین هم یکی از همدرسان همین سید عبدالقادرزاده باشند. یعنی چرا حمله به رئیس کمیته دین نمیکنند؟ چون اقدام و پیشنهاد از جانب کمیته دین است که میگوید که شما سطراتون را دیگر کنین و یا اینکه لباساتون را عوض کنین و غیره و غیره و غیره. اگر هم حملگر گپ این خواهران را گوش میکرد مستقیم میرفت در کمیته دین چنین عملی را انجام داد، نه اینکه در مرکز اسلامی که به قول حکومت.
تشکر زیاد بهردی شما و حالا به پایان برنامه میرسیم و میخواستم در پایان برنامه از هر دوی شما بپرسم که حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان عبدالقادرزاده در جامعه تاجیکستان چی را نشان میدهد؟ افزایش افرادگرایی و یا ضعف کار مقامات امنیتی یا علامت به سطح بالاتر رسیدن اعتراض؟ محترم دادابایف خواهش میکنم خیلی کوتاه فشرده.
من چون مناقشه های داخلی میان دایره های دینی یکون دویون بازی ها با احساسات دینی مردم با غضب آوردن قهر آوردن و سیون سیناریه که برای اغوا انداختن و سختر کردن دایره شخصان دیندار.
تشکر امرالله نظام، مرحمت شما. خیلی کوتاه خوشم
خیلی کوتاه ذکر میکنم حمله به جناب عبدالقادرزاده کاری ساخته و طرحی از پیش و اقدامی از پیش تحریزه شده خود مقامات قدرتی و یا اینکه انتظامی تاجیکستان بود و در این کار نه گروه های افراطی و نه دیگر شخصان و نزدیکان پیوندان جناب عبدالقادرزاده فکر میکنم که دست نداشتن.
تشکر و در همین جا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما عزت الله دادابایف کارمند سابق ریاست مبارزه با جنایت سازمان یافته دوشنبه، رئیس حرکت مردمی دموکراتی تاجیکستان و امرالله نظام فعال مدنی و از مخالفان دولت در تاجیکستان. سپاس از هر دوی شما و از بینندگان گرامی که تا پایان برنامه ما را همراهی کردند. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار شما.
سنما هر نفسی بر گذرت میبینم، بدی دو دیده و جان جلو اگرد میبینم، گاهو از بادی سبا بوی خوشه میشونم، گاهو همراهی نسیمی سهرت میبینم، گاهو از بادی سبا بوی خوشه میشونم، گاهو همراهی نسیمی سهرت میبینم. سنما سنمی سنما سنمی سرا تو
کلی نوری بسرم گرچی نیهان از بسری زاقی در دیده چون نوری بسرت میبینم گرچی صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم گرچی صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم سنم آیا سنمی سنم سنمی
سرخط مهمترین خبرها نگرانی مادر یکی از گمانبران حمله به تالار کراک سیتی هال چرا هیکل تراشی در تاجیکستان شغل کم درآمد است و اسرائیل خبر داد که فرمانده دیگری حزب الله را کشته است درود بیننده های عزیز برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم امروز 9 اکتبر است خانواده دلیرجان میرزایف یکی از گمانبرانی حمله مرگبار به تالار کراک سیتی هال مسکو از آن نگرانند که با گذشت بیشتر از 6 ماه از بازداشت او درباره حال و احوالش چیزی نمیدونند. گلرکت میرزایف و مادر دلیرجان در صحبت به رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواهد حداقل یک بار با او صحبت داشته باشد. لیکن ما را نمیبونند که گپ زنیم. کسی هم نزد ما نیامده است و درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم. افسود او. گلرکان میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات های روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان خبردار شود. قبلا نیز خانواده بعضی بازداشته ها گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراک سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمانی صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبه و سوال ها مانده است. با گفته سازمان های حامی حقوق اعتراف آنها تحت شکنجه های بی‌رحمانه به دست آمده است و هنگام بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. ارتش اسرائیل روز 8 اکتبر اعلام کرد که سهیل حسینی فرمانده دیگری بلندپایه حزب الله را در لبنان کشته است و مسئول حمل و نقل و بودجه گروه بود. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی است زیر حمایت ایران است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. نظامیان اسرائیل گفتند که سهیل حسینی در یک حمله هدفمند روز 7 اکتبر کشته شد. در اظهارات ارتش اسرائیل گفته شده است که او در انتقال اسلحه بین ایران و حزب الله نقش مهم داشت. به اطلاع منبع سهیل حسینی عضو شورای جهاد، شاخه عالی نظام حزب الله بود. گروه حزب الله هنوز خبر را تصدیق یا انکار نکرده است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یک روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواست است که نوار بدرفتاری ماموران میلیسا با او تحقیق شود. بهادر حسنوف در ماه سپتامبر امسال با گمان اوباشی و تحقیر بازداشت شده حدود $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. خودش روز 7 اکتبر گفت که مرا در نزد خانه‌مون گرفته تا شعبه کارهای داخلی در داخل ماشین لاتوکوب و تحقیر کردند و ادعا دارد که نوار کامل لاتوکوبش در اختیار شعبه عمومی داخلی سمرقند است. بعد از مراجعت او به نماینده دادگاه پارچه از نوار را به او دادند. حالا طلب دارد که نوار پورا پیشکش و تحقیق در این زمینه شروع گردد. بلاگر پارچه از نوار را در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز گذاشته است، ولی با سپری شدن قریب یک هفته هنوز واکنشی رسمی نیست. پلیس ولایت سمرقند پیشتر گفته بود که بهادر حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات مردم را بازتاب داده از مقامات حل آن را می‌خواست. مقامات آمریکا از 8 داده تاجیکستان که در ماه ایون امسال با گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی دستگیر شده بودند، 3 نفر را به تاجیکستان روسیه برگرداند. CBS نیوز روزی 6 اکتبر با تکیه به منابعش خبر داد که 4 شهروند دیگر تاجیکستان در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند و منتظر اخراج از ایالات متحده. احتمال آنها را در هفته‌های نزدیک پس گردانند. تنها یکی از بازداشته‌ها تا حال منتظر بررسی پرونده‌اش بوده است. 8 زاده تاجیکستان روز 8 ایون در پی عملیات مشترک در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. منابع امنیتی آمریکا در اول آنها را با ارتباط به گروهی دهشت‌افکنی دولت اسلامی گمانبر دانسته بودند، اما دیرتر با پایمالی قاعده‌های مهاجرت عیدار کردند. با گذشت 4 ماه هویت بازداشته‌ها آشکار نشده است. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 9 اکتبر فرا می‌گیرد.
اکتبر سال 892 در دهه شیرآباد ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان امروزه ابو عیسی محمد ترمیزی درگذشت که از دانشمندان بزرگ اسلام و گردآورنده حدیث و فقیه فارس و تاجیک دانسته می شود. باور می رود که این زاده ترمیز و شاگرد امام بخاری 68 سال عمر دیده تصنیف حدیث ها را موافق موضوع به انجام رسانیده است. الجامع و کتاب التاریخ از معروف ترین اثرهای او به شمار می رود. مقبره امام ترمیزی در شیرآباد زیارتگاه مسلمانان بوده، مسجد مرکزی دوشنبه به نام او گذاشته شده است. 9 اکتبر سال 1877 زادروز عبدالواحد منظیم از معارف پروران نسل اول بخارا می باشد. منظیم همگی 57 سال عمر دید و رسالتش را در تبلیغ علم و معارف زمانوی تعلیم سواد برای قشر وسیع بی‌بضاعت بخارا می دید. او سال 1908 در کنار دیگر همفکران از جمله صدرالدین عینی در حوله خود اولین مکتب اصول نو یا جدیدی را باز کرد. این مکتب که تنها یک سال کار کرد توانست در ذهن سنتگرای امارت بخارا انقلاب فکری ایجاد کند. شروع از سال 1969 هر سال 9 اکتبر چون روز پوچت تجلیل می شود. سازمان ملل متحد می گوید این سنه به خاطر مساعدت در پیشرفت کار ارسال نامه و مراسلات ایجاد شده است. در سراسر جهان بیش از 5 میلیون نفر در ساحه پوچت کار می کنند که با ارسال نامه و پول دارو و تحفه ها به کنج و کنار عالم سهم خود را در ارتباط میان انسان ها می گذارند.
صبح امروز در بانکای تاجیکستان 1000 روبل روسی 110 تومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 تومانی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است. در این باره دو منبع از ناتو، پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند. آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است. بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد. نشست گروه رامشتاین، گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تأخیر گذاشت. این طوفان دومی عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا، خبرگزاری رسمی فلسطین، روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک عائله هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند.
گلرکت مرزایف و مادری دلیرجان مرزایف روزی 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم. افزود او. گلرکت مرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان مرزایف خبردار شود. خانواده بعضی بازداشته‌ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان‌های حامی حقوق، اعتراف آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگامی بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. و حالا یک خبری ورزشی. اشتراک پهلوانان تاجیک در ابودابی گراند سلام 2024 در این مسابقه که بار نهم با مقام گراند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکار از 32 کشوری 4 قطعه عالم نامزد شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سخنگوی سروزیر ارمنستان گفت در جریان دیدار نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در مسکو توافق شده است که نیروهای روسیه پازگاه‌ها یا نقطه‌های مرزی ایران و ارمنستان را ترک کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. نازلی بگاساریان روز 8 اکتبر گفت از آغاز سال 2025 نیروهای روسی نظارت پازگاه‌های مرزی را با ایران و سرحدبان‌های ارمند خواهند سپرد. نیروهای نظامی روسیه از سال 1992 در پازگاه‌های مرزی ارمنستان با ایران جابجا شدند. آنها در ماه آوگوست امسال نیز طبق سازش یک پایگاه هوایی را در نزدیکی اروان و نیروهای ارمنی واگذار کرده بودند. ارمنستان بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهی با آذربایجان در سال 2020 هم پیمان اساسیش روسیه را به حمایت ناکافی از اروان متهم کرد. طی 2 سال گذشته ارمنستان رابطه های خود را با غرب بهبود بخشید و صدها نیروی آمریکایی و اروپایی در این کشور جابجا شدند، موضوعی که واکنش تندی روسیه را در پی داشت. با وجود سردی رابطه های سیاسی، دو کشور رابطه های تجارتی گسترده‌ای دارند و ولادیمیر پوتین در ملاقات روز 8 اکتبر با نیکول پاشینیان در مسکو گفت پارسال داد و گرفت تجارتی دو کشور 7 میلیارد و 400 میلیون دلار بود و این رقم تنها در نیمه اول سال جاری 2.5 برابر شد و از 8 میلیارد و 300 میلیون دلار گذشت. او اظهار امید کرد که تجارت دو جانبه روسیه و ارمنستان تا پایان امسال به 14 تا 16 میلیارد دلار برسد. در این میان و آگن خاچاتوریان رئیس جمهور ارمنستان روز 8 اکتبر در گفتگو با خبرگزاری ریترز اظهار امیدواری کرد که تا آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در باکو آذربایجان و ارمنستان توافق نامه صلح امضا کنند. این کنفرانس 11 نوامبر در باکو برگزار خواهد شد. واگن خاچاتوریان همچنین عملکرد ترکیه را به عنوان بزرگترین همپیمان جمهوری آذربایجان در موضوع صلح باکو و اروان سازنده خواند و گفت با انقره نیز سازش برای عبور شهروندان کشورهای سیوم از مرزهای دو کشور انجام شده است.
صد بار گفتم که من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است، تو را صد بار گفتم که غلامت
همین کافی هست، صدای یک سلام یک کلامت من همین کافی. دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی هست فدای یک کلام همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلام یک کلام من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلام یک کلام من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلام یک کلام من.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است. در این باره دو منبع از ناتو، پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند. آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است. بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد. نشست گروه رامشتاین، گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تأخیر گذاشت. این طوفان دوم عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا خبرگزاری رسمی فلسطین روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک آیله هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. گلرکت میرزوی و مادری دلیرجان میرزوی فروزی 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم، افزود او. گلرکت میرزوی از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان میرزوی خبردار شود. خانواده بعضی بازداشته‌ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان‌های حامی حقوق، اعتراف آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگامی بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. و حالا یک خبری ورزشی. اشتراک پهلوانان تاجیک در ابودابی گراند سلام 2024 در این مسابقه که بار نهم با مقام گراند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکار از 32 کشوری 4 قطعه عالم نامزد شدند. رقابت‌های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می‌گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخلند که در سبقت مردان شرکت می‌ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آرام عزتوف برادری بهرام نویتزاده رئیس سابق و زندانی شهر کولاب شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای اویلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت های او هیچ ربط ندارد. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. بهرام نویتزاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را به اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سال 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد. 20 سال در روسیه عذاب کشیده آن را بازسازی کردم. اینها دعوا دارند که خانه با پول دزدی ساخته شده است. هیچ دلیل نیست. در یگان حجت خانه نام بهرام نیست، گفت آرام عزتوف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارند. شرح مقامات در کلاب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبل نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار دادگاه درباره مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می‌آورند. بهرام نویتزاده در ماه می سال 2019 رئیس شهر کولاب تعیین شد. از آن پیش رئیس شهر استرافشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. نام نویتزاده در ماه فوریه سال 2020 زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. از انگشت شمار رئیسان شهر و ناحیه های تاجیکستان است که در زمان سری کار بودنش دستگیر و زندانی شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ در شهر ابوظبی امارات متحده عربی اشتراک خواهند کرد. روز 10 اکتبر بازی های جوابی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاس کلاهی بزرگ که از 11 تا 13 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه که بار نهم با مقام گرند سلم یا تاس کلاهی بزرگ دایر می گردد، تا حالا بیش از 230 ورزشکار از 32 کشور نام‌نویس شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار، عابد جیبوف در وزن 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده و امید جان رجبوف هر دو در وزن 90 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای مدال طلا 5000 یورو، برای مدال نقره 3000 یورو و برای مدال برنجی 1500 یورو تقدیم می گردد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در رده‌بندی جهانی جودا صاحب امتیاز ها می شوند. خبری دیگر، روز 10 اکتبر بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار می شوند. بازی میان دسته های ریگر تتزی تورسونزاده و استقلال دوشنبه در ورزشگاه تلکو آرنای شهر تورسونزاده دایر می گردد. بازی روشن کلوب با خوجند شهر خوجند در ورزشگاه کلوب آرنای شهر کلوب صورت می گیرد. هر دو بازی ساعت 17:30 دقیقه آغاز می یابد. دسته استقلال در بازی اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم ریگر تدس با حساب 0-2 شکست خورده بود. بازی اولی نیمه نهایی میان دسته میزبان خوجند شهر خوجند و روشن کلوب با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. به این ترتیب از روی نتایج بازی های دوم دور نیمه نهایی دو تیم اشتراک کننده بازی نهایی جام تاجیکستان 2024 معین خواهد شد. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهری استرافشان دایر می‌گردد. مبلغ جایزه‌ای مسابقه 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب 60,000 سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده 40,000 سومانی تقدیم می‌گردد. دسته استقلال که سال گذشته در بازی نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر کلاب تیم روشن را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 4-2 شکست داد، باری دهم جام ملی را صاحب شد. باید گفت که مسابقات برای جام تاجیکستان باری 33 صورت گرفته است. استقلال 14 مرتبه با فینال جام تاجیکستان راه یافته، از همه بیشتر 10 بار جام ملی را به دست آورده است.
شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. با چه قدشون میدن قسمای بر درو، وای بیزار شدون ز شبای بیزرو. با چه قدشون میدن قسمای بر درو، وای بیزار شدون ز شبای بیزرو. شدی تنهای من، جداها خیره شدن از غمی رفای من. بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم
بسازم، آه چه بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده.
حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در پیش چشم مردم و در داخل مسجد افواشی بود یا نقار یا ضربه از پیش سازمان داده شده. در همین حمله که روز 11 سپتامبر صورت گرفت سید مکرم عبدالقادرزاده زخمی شد. وزارت کار داخلی تاجیکستان این حمله را افواشی نامید و گفت یک جوان برای این کار این عمل دستگیر شده است. از آن روز تا حالا درباره این حادثه چیزی نگفتند و از این رو حدس و گمان درباره سبب های حمله در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد است. صحبت امروز در گپی آزاد در همین بار است و مهمانان ما عزت الله ددبایف مفتش سابق ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته شهر دوشنبه و امرالله نظام فعال مدنی و از مخالفان حکومت تاجیکستان. سلام مهمانان گرامی و درود به شما بینندگان ارجمند. نخست از شما عزت الله ددبایف که در اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته کار کرده تجربه دارید، میخواستم پرسم که آیا حمله با کارد و مفتی جمهور